شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. آدرس ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشه. شنوندگان عزیز، امروز برنامه گفتگومون در خدمت آقای ابوالحسن بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر، شب شما در فرانسه بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان شما. من آمادم به سوالهای شما جواب بخشم.
خیلی ممنون آقای بنی‌صدر. قبل از اینکه به اون موضوع اصلی که هفته قبل با هم صحبت کردیم که در بادش امروز صحبت کنیم بپردازیم، می‌خواستم خواهش کنم که اگر خبرهایی در رابطه با ایران دارین طور خلاصه بفرماییم و بعدم یک چند کلمه‌ای در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که هفته آینده برگزار خواهد شد نظراتونو بفرمایید.
خواهش کنم به شما اون خبر رو هم با این انتخابات امریکا مثلا یکی میکنم، بلاز این که خبرها زیاد، اگر بخوام اونا رو عرض کنم ممکنه وقت ما برای گفتگوی اصلی از دست برود. انتخابات در امریکاست و یک پدیده جدیدی که از جهتی جدید نیست اما از جهت دیگری کاملا جدید هست در این انتخابات مشاهده می شود و اون این است که ما می بینیم یک دولت هایی به طور علنی آشکار به سود انتخاب شدن آقای بوش موضع می گیرند. مثلا آقای پوتین، رئیس جمهوری روسیه. مثلا آقای برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا. یا مثلا آقای حسن روحانی، که البته نگفته که ما ترجیح میدیم آقای بوش بشود، ولی وقتی میگوید که ما هیچ مایل نیستیم که آقای کری بشود، معنیش این است که ترجیح اونا این است آقای بوش بشود. خب آقای کرزای و نمیدونم علاوی هم که دست نشاندن، اینا خودشون بردن اونجا برای اینکه تبلیغات کنن برای آقای بوش. خب این دولت هایی که به این ترتیب علنی در یک انتخابات که مربوط به جامعه امریکایی مداخله می کنن، البته حالا تنها گفتم که اون آقای حسن روحانی این حرف زده، اما تنها به این حرف اتفاق نکرده. این مسئله در مسئله اتم هشی رو گرفته در مقابله با پیشنهاد اروپا که کمک مستقیم است به آقای بوش در انتخابات ریاست جمهوری، همینطور که آقای بلر با تصمیمی که گرفته در فرستادن نیرو به بغداد کمک مستقیم کرد به آقای بوش، و همینطور دیگرانی که از این با اتخاذ مثل آقای شارون که با به تصویب رسوندن اون طرح ایشون در مورد غزه،
بله،
در واقع اینها همه شرکت کردن در انتخابات ریاست جمهوری امریکا. سابق رفت بود پول می دادن مال مثلا شاه سابق پول میداد برای نیکسون.
بله.
یا حتی اون مال فیلیپین چی بود دیکتاتورش؟
مارکوس.
مارکوس پول میداد برای همین ریگان و اینا پول داده بود. اینا مرسوم بود میداد اما زیرازیر بود، علنی نبود. حالا نه، علنی آشکار اینا در انتخابات ریاست جمهوری امریکا حضور دارن. خب یک گویایی دارد از جهت بحث ما که استقرار است. خب این جامعه امریکایی پس مستقل نیست در انتخاب رئیس جمهورش و دولت‌های دیگری به طور علنی آشکار آمدن به او میگویند به این آقا رأی بده به اون آقا رأی نده.
بله.
عرض کنم به شما. اما یک گویایی مهم دیگرم دارد و آن این است که این یک مشترکی بین این حکومت آقای بوش و این دولت‌های حامی ایشان وجود دارد. همینطور که این آقا جنگ و خشونت رو به اصطلاح جنگ پیشگیرانه و وسیله و روش اصلی کرده، و آقای پوتین هم این در چچنی همین کارش میکنه دیگه.
درسته.
گیریم به این که ایشون همینطور که آقای بوش طرفدار به اصطلاح ابراز اقتدار است به معنای قدرت است، هم در سیاست داخلی هم در سیاست خارجی، آقای پوتین هم هست، آقای شارون هم هست. حالا بعضی از اینها بچه به اصطلاح مشترکش بیشتر هم هست از جهت بنیادگرایی و که بگیرید با آقای شارون و آقای خامنه‌ای مشترکاتش بیشتر هم میشود.
بله.
ممکنه شما بگید که آقای بلر در این چیزا اشتراک ندارد. من به شما عرض میکنم بله در این چیزا اشتراک ندارد، اما اون بیچاره خیال کرده که میتوانه امپراتوری انگلیس رو باز بسازد و وسیله کارش هم خیال کرده خشون امریکا میشه باشه و حالا اشتباه تاریخی کرده و گمان میکنم که باهای سنگینم بابت این اشتباه هم خود او به بردازد هم جامعه انگلیسی.
بله.
ولی خب به هر حال اون از اون جهت اشتراک دارد با آقای بوش. خب حالا این یک مدار بسته در صورت تجدید انتخاب آقای بوش به وجود میاد، یکی بگیم که به وجود آمده است. خب آقای بوش چقدر نفت داره که این حامیانش رو دست بده و اون ادعایی که گویا میخواست در خاورمیانه بزرگ دموکراسی برقرار کنه با این حامی‌ها چگونه جمع می‌شود؟
بله.
یه مسئله روشن است که آیا این مسائل روشن در انتخابات امریکا تر میشه و اونایی که مخالف آقای بوش هستن جامعه امریکایی رو از این واقعیت آگاه می‌کنن یا نه؟ یه بحث دومی است. بعضی مقالات خواندم دیدم نه، یه روشنفکرانی در جامعه امریکایی دارن پیدرپی هشدار میدن. مثلا مجله نیشن 100 تا این کارهای آقای بوش کرده در 100 بند جمع کرده.
بله بله.
در همش خشونت هست. اصطلاح بشه جامعه میگه به جامعه امریکایی هشدار میده که اگر این گذشته است حواست جمع کن، و گذشته است که به ما میگه آینده چه خواهد شد. و همدانان ما غالبا یاد چون می روید خیال میکنین گذشته گذشته. نه، گذشته نه گذشته، گذشته می گوید که فردا چه خواهد شد. هی دائم نگوید که آه این حالا گذشته رو بل کن. نمیدانم حالا یک کودتایی در 53 شد یا 53 فرنگی 32 ایرانی 1332 حالا گذشته تمام شد بل کن. نجنم این گذشته میگوید فردا چی میشود، کارش از این گذشته همینه.
بله.
پس اون هم به جامعه امریکایی میگوید امریکایی حواست جمع کن، این 4 سال گذشت اینا این کارا شد، 4 سال دیگه که اگر رای بدی این آواز بشود فاجعه است، هم برای جامعه امریکایی هم برای جامعه جهانی. پس کسانی هستن که به اصطلاح جامعه امریکایی هشدار میدن، اما یه پدیده دیگه هم در این انتخابات ریاست جمهوری امریکا جهان به خود میبینه که این هم کم سابقه است، یعنی به میشود گفت اصلا سابقه ندارم، به لحاظ این که اولا شخصیت های مهم بین المللی جامعه های مختلف اینها هشدارهایی رو امضا کردن خطاب به جامعه امریکایی که شما مردم امریکا حواستون جمع کنید، این رأی که میدهید اگر به این آقا دوباره رأی بدهید این عوارض رو خواهد داشت. پس این به اصطلاح نمایندگان فکری جامعه جهانی هم در انتخابات امتناع آقای پوتین و خامنه‌ای و آقایان پوتین و خامنه‌ای و شارون و بابا مشرف و اینا نیستن. از این طرف هم اندیشمندان، شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی اینها هم آمدن در انتخابات امریکا حضور پیدا کردن. تنها اینم نیست، ما این باره که میبینیم که یک سنجش افکاری در جامعه های مختلف دنیا صورت گرفته که شما ترجیحتون اینه که آقای بوش بشود مثلا یا آقای کری بشود.
بله بله.
پس این افکار عمومی دنیایی هم الان در انتخابات امریکا حضور دارن دیگه.
بله.
و اونها هم میگوین ترجیحشون رو به مردم امریکا اطلاع دادن.
بله.
از یک پدیده کاملا نویست این انتخابات ریاست جمهوری در امریکا. مسئله هم بسیاری بعضی ها بسیار نیستن بعضی ها به ما نوشتن یا گفتن که مثلا در مورد عراق چرا ما فقط پرداختیم به نقش امریکا و ویرانگری هاش و این چیزا، از نقش مثلا رژیم ایران غافل شدیم. نه غافل نشدیم، ما به اون نقش هم میپردازیم. اما فرق اساسی وجود داره بین کوشش ما برای این که نگذاریم این مدار بسته در مقیاس جهانی به وجود بیاد که فاجعه آمیز است، تا این که در عراق این پاسدارهای آقای خامنه ای این کار میکنن یا اون کار نمیکنن. دو تا این دو تا در عرضه هم نیستن. در صورتی که این مدارها در مقیاس جهان باز بشوند و این مستبدها نتوانند دومشون رو به هم گره کنند و ملتهای ما رو ذلیل کنند، اون وقت سبب فضا باز می شود و جامعه های ما در می آوند اهمیت استقلال رو و آزادی رو در زندگی روزمره شون.
بله آقای بایزد، ما اون خبر و آمارهایی که گرفته شده بود از افکار عمومی کشورهای مختلف رو به اطلاع شنوندگانمون قبلا رسونده بودیم، اما من یه سوال داشتم. شنیدم که 14-15 تا از روزنامه‌های و نشریات معتبر اروپا هم در این زمینه انتخابات موضوع گیری کردن به نفع آقای کری بعد آقای بوش، درسته این؟ و اگه درسته این قبلا هم بوده یا اونم یه پدیده جدیده؟
خواهش کنم که نه اینم پدیده جدیده به این معنا نبوده، چون من بخش مهم عمرم در تردید گذشته و روزانم با این رسانه های اروپایی مثلا وسائل ارتباط جوی سر و کار دارم. نه این سابقه به این وضعیت به این ترتیب نداشته، صحبت 10-15 تا نیست، عموم این کشورها غیر از همین مثلا گرایش خاص راست نزدیک به خطرت آقای بوش که در اروپا اینها خیلی اقلیت هستن، از به اصطلاح راست لیبرال بگیرید تا چپ
بله
یک جا مخالف آقای بوشن
و اعلام هم کردن.
بله هر روز تشکر میگن و تبلیغ میکنن و مثلا برنامه پخش میکنن و مثلا برای همین هفته ما چندین برنامه که یکیش دیشب بود که مصاحبه هم با خود من کرده بود که مثلا کانال پلوس اینجا تلویزیون کانال پلوس منتشر کرده، ولی اینطور که گفت در تلویزیون های انگلیس و امریکا هم پخش شده.
بله.
این مربوط میشد به جنگ ایران و عراق و نقش امریکا در این جنگ.
بله.
و خب برمیگشت به پدر این آقای بوش و آقای ریگان و بابا اینجور. مثلا پریشب یک برنامه بود که مصاحبه بود با سربازا در عراق، اینا وضعیتشون رو میگفتن، روحیهشون رو میگفتن، مخالفتشون، علت مخالفتشون رو با آقای بوش میگفتن. این چیزا چند نفرم آورده بود باشون مصاحبه میکرد، یکی از اونها سخنگوی این محافظه‌کاران جدید بود. وقتی صحبت این که چطور شده که این دیکتاتور را حمایت میکنیم و به قضیه میکنن از آقای بوش، به قضیه آقای مشرف رسید، گفت آقا ما در پاکستان توانستیم پاکستان رو در طرف غرب نگه بداریم، یعنی که الان معلوم نبود پاکستان دست کی بود.
بله
یعنی به سلام ملت میگذاشت که اونجا اون دیکتاتور از دیکتاتور عیب نداره در صورتی که رفیق آقای بوش باشه، عیب داره وقتی موافق آقای بوش نباشه. بله
اینم اون بازم چون در راستای همون بحث اصلی که ما امروز قراره بکنیم، ولی فکر میکنم اینم مهم باشه. برخی از هموطنان ما لااقل اینجا خیلی میشنویم برای نظر هستن که باید با آقای بوش رای داد، برای اینکه آقای بوش میره این آخوندها رو از ایران برمیداره. من میخواستم که من دوستان و مهمانان دیگه هم این سوال رو کردیم، میخواستم نظر شما رو هم به کوتاهی در این زمینه هم بدونیم، همین الان ما بشنویم.
جواب میکنم، من نظرم رو عرض کردم. اون آقای بوش موجب تثبیت این، اولا پدر آقای بوش که اون زدوبند محرمانه رو در اکتوبر سورپرایز کرد که از عوامل تثبیت استبداد ملتاریا شد، و همینجور تا امروز مسئله اگر این بود که آقای بوش یک جمهوری خواه سنتی بود، چون از این دیدم که شما نگاه کنید این تجدید انتخاب گویایی داره از جهت داخلی امریکا میگم، چون الان این آقایان صحبت جنگ ایده میکنن، همین جمهوری خواه ها، جنگ اندیشه. البته مثل ملتاری های خود ما اصطلاحاتون همه نظامیه، اندیشه جه محل جنگ نیست، اندیشه محل بحث است، مبادله است، و اینکه صحیح بمانه ناصحیح انتخاب بشه و صحیح بگردد. اندیشه کارش اینه، اندیشه قلمروی، اندیشه قلمروی جنگ نیست. خب اصطلاحات که اینا میبرن به کار میبرن ایناست. خب این ایده اول در خود اون حزب جمهوری این جنگ وجود داره، به طوری که بعضی از کارشناسان سیاسی امریکایی بر این نظرن که در صورت که آقای بوش انتخاب بشود، فرداش جنگ داخلی است در حزب جمهوری خواه امریکا
بین
سنتی ها، اونهایی که به طور سنتی و یک خط رواری که از قدیم داشتن و دارند و با اون روال میگویم باید که کشور اداره بشود، و این بنیادگراها و این محافظه‌کاران جدید. خب این پس این مسئله پدیده، اگر همون سنتی بود خب میگو برای ما خیلی میگفتیم خب کریب هم بوش خیلی فرقی هم با هم ندارن از دید بیرون که نگاه کنیم، اما نه، مسئله این هست که این آقا بنیادگرا تشکیل دارن، تو همین انتخابات هم پنهان نمی کنه که بنیادگرا هست.
بله درسته.
پس ما هم که ما هم می خواهیم که بنیادگرایی که یعنی در واقع زورگرایی دیگه، این زورگرایی رو از وطن خودمون بلکه شهرشو بکنیم. خب چجوری می شود که یه بنیادگرایی بیاد این بنیادگرا رو برداره از ایران، بعد چی بذاره جاش؟ یا باید یه امثال آقای علاوی و کرزایی پیدا کنه بذاره اونجا؟ خب این وضعیت ما بهتر نمیشه بلکه بدتر هم میشود، بنابر اون چی که الان ما ببینیم در دو طرف کشورمون.
بله.
این که نه بیاید و به اصطلاح این آقایان رو وردارد و اونجا رو بکنه بهشت برای این و مهد دموکراسی و مردم ایران یک حکومت شسترفته پیدا کنن و امورشون اداره کنن. تازه اگر همچه چی کاری از ایشون ساخته باشد که نیست، خب من میپرسم از اون ملتی که این فرهنگ چیزیست که من و شما میسازیم، اگر دیگری ساخت و ما مصرف کردیم، عنوان انسان صاحب جامعه قابل و قادر به زندگی برای دراز مدت نخواهیم بود. یعنی امضا کردیم حکم مرگ خود رو به عنوان جامعه. این استقلال اهمیتش اینجاست. یک کشوری که مصرف کند حتی تا اینجا که یک قدرت خارجی قشون بیاورد برای حکومت نصف کنه، این کشور کشور بشون نیست. برای اینکه خود گفته که منوان تولید کننده، سازنده، توانا وجود ندارد. معنای اصلی، یکی از معانی اصلی استقلال توانایی ملی است، هویت است که یک جامعه با ابتکارش، با خلاقیتش، با کار روزانش میسازه و این بهش اونچه که میسازه فرهنگ میشود و ملتی که فرهنگ ساخت وطن پیدا میکند. ملتی که فرهنگ ساخت و وطن یافت میگوید من یک ملت مستقل بنابراین توانا هستم، دارای هویت.
بله،
این استقلال. خب حالا یه ملتی که این رو ندارد، خب دائم باید اون قشون اونجا باشه، دائم اون که اون قشون بخواد اونجا باشه که میشه وضعیت عراق، بخواد پاشه بذاره بیرون دوباره همین استقلال دائم میگرده. برای اینکه شما میگی توانا نیستی دیگه، پس بهتر این است که شما به جایی که بنشینی آقای بوش بیاید شما را از شهر آقای خامنه‌ای بیاساید، اون توانایی های خود رو باید بیاری. آخه داری این توانایی رو؟ به خدا دروغ میگویی که نداری و ضعیفی. چطور میشه یه ملت 60-70 میلیونی بگی که من ناتوانم خود رو از دست این آقای خامنه‌ای آزاد کنم؟
بله
بله، در فرض که ایشون بخواهد نمیتوانه. اما همین یک سرباز امریکایی، سربازم نبود، درجه دار بود تو عراق، گوه آقا جون من راستشو بهت میگم، اون همین تلویزیون میگم، میگم باره که اینجا فرستادن، اون فرمانده ما به ما گفت که گوشاتانو خوب باز کنید، شما اونجا نمیرید که اسلحه کشتار جمعی پیدا کنید.
بله.
شما اونجا نمیرید که دموکراسی برقرار میکنید. نه 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 نه، شما میروید اونجا به خاطر نفت.
فرماندهش بهشون گفته بود.
بله بله، گفت حالا بیرون هر تبلیغی میکنن بذار بکنن. به اصطلاح ما داریم میگیم، اون نمیگفت که بیرون هر تبلیغ، من دارم میگم.
بله.
بعدش اینو گفت از ظاهر اون بگه که ما آمدیم دموکراسی. اما به سربازش که میفرسته اونجا میگه آها شما داری میری الانم که نفت داره 55 زده بالا داره میل میکند بشه، خب این به جامعه امریکایی میگه که آقا جون من اگر نه اونجا رو تثبیت نکنم وضعیت رو، این نفت رو نکشم پایین، شما باید نفت $100 هم مصرف کنید.
بله.
اون جامعه هم میگه نه آقا من نمیخوام نفت $100، میگه ها نمیخوای پس باید من قشون ببرم عراق. اینه قضیه، واقعیت اینه. حالا شما اونجا رو کور دموکراسی که حالا ایشون بردن و الان جلو چشمتونه دیگه، میفرمایید که آقای علاوی بهتر است.
اینکه ایشونی که اسمشو گذاشتن صدام جدید.
صدام جدید نه آقا، توهین به صدامه. صدام جدید این که ذلیل خارجی نبود. حالا یه وقت سیاهی به اون کمک کرده بود، در عراق سرکار آمده بود، یه وقت هم با امریکایی توافق کرده بود، به ایران حمله کرده بود، اینا صحیح. اما خب اگر مثل آقای علاوی دست نشونده بود که خوشون نمی بردن اونجا. نه آقا، این یک آدم بیمقدار است. یک آدمی که بیاد بیارنش امریکا برای تبلیغات به سود آقای بوش، بعد نطقشم خودشون تهیه کنم بزن دستش بگم برو اونجا بخون، این مرد سالاریه. که نباید خودش درس میاندازه که. حالا اتفاقا یک سرباز دیگری یک حرف دیگری زد که فوق‌العاده برای این مردمی که ما باشیم به صلاح بگویم باید با آب طلا نوشت، واقعا باید با آب طلا نوشت. واقعا ما یک جامعه هستیم 100 سال 200 سال شروع شده، 100 سال این چیزا رو میفهمیم. اینا چندین هزار سال تمدن داشتن و زندگی داشتن، ما کی هستیم که بیایم به اینا بدیم چه جوری زندگی کنن؟
بله.
ما آخه از خود شرم کنیم، واقعا شرم نه، شرم ندارد که ما بگیم آقای بوش بیا به ما بگه چه جوری زندگی کنیم. یه آدمی که تا 44 سالگی به قول خود نمیدونسته چه جوری زندگی کنه، توی الکل و نمیدونم مواد مخدر گرفتار بوده، نمیدونسته چه کنه، چه جوری بیا به خود بگش از این منجلاب بیرون.
علمانی صاحب، در راستای همین صحبت هایی که کردیم و قراری که داشتیم، من یک سخنرانی شما رو داشتم، متنش رو میخوندم، فکر میکنم یک بحث و سخنرانی بود در دانشگاه کیل آلمان مدتی پیش، و شما 5 معنی برای استقلال و جدایی ناپذیری آزادی از استقلال شمردین.
بله همینطور.
میخواستم خواهش کنم اگر میشه در این رابطه صحبت بفرمایید، این 5 مورد رو توضیح بدین، رابطه آزادی و استقلال، تعاریف و رابطه هاشون رو با هم باز کنیم که انشاءالله ما این بحث رو بعدا با دوستان دیگه دیدگاه های مختلف ادامه بدیم. اگر ممکنه شما بفرمایید در مورد این 5 معنی صحبت بفرمایید.
بله عرض کنم به شما، از با مثال بریم جلو، برای اینکه در مقام گفتگو هستیم، برای شنوندگان شما به اصطلاح اثرش بیشتره.
حتما بفهم.
انسانی که من و شما باشیم یک آزادی ها دارد که این رو از بیرون نمی شود از او گرفت، مال خودش هست، درونیشه. مثل اینکه هر انسانی خود انتخاب میکنه چه اطلاعاتی رو به درون راه بده، به عقل خودش راه بده، چه اطلاعاتی راه نده، چه اندیشه راه بده، چه اندیشه راه نده. به ضرب توپ و تانک هم نمیشود، این درونیه دیگه، از بیرون نمیدونی شما که درون او چه میگذارد.
بله درست.
به ضرب توپ و تانک هم نمی شود یه اطلاعی که من نخواهم وارد عقل من کرد، یا فکری رو که من نخواهم وارد عقل من کرد. پس این یک آزادی. یه آزادی دیگه دارد آدمی که بهش میگن آزادی انتخاب عقل راهنما. لازم که هر عقلی یک میزانی داره برای سنجش، این میزان رو خود انتخاب میکنه، از بیرون فلک هم بیاد نمیتونه به شما بگه که این رو میزان بگیر یا اون رو میزان بگیر.
مثلا یه مثال بعد یه مثال
بعد. مثلا یه کسی بنا رو میگذارد به این که من هر چه آقای بوش گفت همون رو صحیح میدونم. قول این در یک کسی در روزنامه مصاحبه میگه در فرانسه، میگفت که من شبها که میشه میرم خونه فکر میکنم، یک فکرهای به ذهنم میرسه، صبح که میام روزنامه از کمونیست بود، روزنامه اومانیتر رو که میخونم میبینم که یه فکرهای دیگه هست که با اونایی که من فکر کرده بودم سازگار نیست. پس مال خودم میگم باطل اینه که چون ایمانیته نوشته ایره میپذیرم. میزانش قرار داده ایمانیته. بله؟
بله خودش انتخاب میکرد.
بله خودش رو، بله کسی دیگه نمیتونه جای رو انتخاب کنه دیگه.
من
میگه که شب یه فکرهایی میکرده صبح رو عوض میکرده. این رو در به اصطلاح میگوین سندیت تجمیه بری. برای اینکه خود یکی یه محور اونی که انتخاب کننده است، یه محور هم اون مقامی که این به اصطلاح مقام رأی و فتوا تلقی کرده، مثل ما مسلمان ها که مسلمان های شیعه که تقلید میکنن ده. یه مرجع تقلیدی داره، اونم یه محور، اون محوره که مرجع است فعاله، این محوری که از او تقلید میکنه چی هست؟
منفعل
فعل پذیره، یعنی اون میگه این میکنه، این میشن سنویت، از راهنمای سنویت تک محوریه، یا میتوانه دو محوری باشه، یا مثل من اگر از من قبول کنه بخواد عقلش آزاد کنه موازنه عدمی میکنه. اونجا این که کدومی که از اینا رو موازنه عدمی، اینه که اصلا حد برداره، عقل از هر حدی آزاد کنه و بگذارد که روی اطلاعات صحیح این بتوانه تشخیص بده چه چیز خوبه چه چیز بده.
بله
خب این دیگه از بیرون نمیشه باید به کسی حد کرد که تو کدومی که از این ستا میزان انتخاب بکن، دست خودش. این دوتا آزادی، آزادی سوم داره به عقل و این معنای واقعی آزادی است که آزادی در خلق و ابداعه، برای اینکه عقل در لحظه که ایجاد میکنه چیزی رو میسازه، یه چیزی مثلا ابتکاری میکنه، در اون لحظه حالا میزانش هم هر چه باشه، در جایی که بخواه خلق کنه، نه خیال بافیه، نه نه مثل اون آقایی که خیال بافی میفرمودن که با پنج جهت هواپیما برن ایران، اون خیال است، اندیشه نیست، اما خواست یه چیزی رو خلق کنه.
بله.
مثلا فرض کنید که نشست و دید که خواست یه طرح لباسی ابتکار کنه، یه چیز ساده است دیگه، یعنی مثلا یه غذای جدیدی رو ابتکار کنه یا یک شعری بسازه یا آهنگی بسازه، در این لحظه ای که عقل میسازه ایجاد میکنه خلق میکنه، میزانش هر چه باشه یادش میره، یعنی اگر سنویت هم باشه یادش میره، به کلی به باز میشه تا بی نهایت باز میشه، و اون آزادی که انسان قابل تعریف نیست و اینکه حد ندارد، اما قابل حس هست، آزادی زد به هنگام خلقه. همه هر انسانی هم 6 دست استعداد داره که یکی از اون استعداد ها همین استعداد ایجاد خلقه، که اگر این استعداد تعطیل کرد دیگه اون آزادی های دیگه هم تعطیل کرده. اینه که جامعه که روش نمی کنه معناش این است که استعداد خلاقش رو اعضای اون جامعه چی کردن؟ به حال تعطیل داره بودن، پس آزادی هم ندارن. این آزادی خلق و ایجاد و اون لحظه خلق و ایجاد لحظه آزادی است، اینه که اونهایی که به اصطلاح این لحظات رو زیاد دارن در روزهای زندگیشون، اونها آدمایی هستن که دائم در بشاشت و شادی هستن، لازمه که اون لحظه آزادی وقتی اون خلق انجام گرفت یک حالت انبساطی به آدمی دست میدهد که این انبساط و شادی گزارش میکند اون آن به قول عرفا اون آن آزادی را. حالا این آزادی را هم مطلقا از بیرون نمیشود کم زیاد کرد، اصلا تحصیل که جای خود من خود آدمی قافل بشه ازش، و خود آدمی میتوانه، عقل آدمی میتوانه قافل بشه و بعد نکنه استعداد خود که به کار نندازه، هیچ وقت ابتکار نکنه و نتیجه این که هیچ وقت هم اون آزادی رو حس نکنه. عرض کنم که آزادی هنوز دارد انسان، باز از بیرون قابل کم و زیاد نیست، آزادی انتخاب علم، هنر، اون آموزش هایی که میخواد آدمی ببینه، این چهار تا آزادی شد. حالا آزادی میتوانم تا 8 تا برای شما بشمارم، پنجمیش عرض میکنم و به لحاظ اختصار این که وقت ما بمانه برای بحث از استقلال. پنجمین آزادی که داره هر انسانی، اون هم از بیرون قابل گرفتن و دادن نیست، آزادی رهبری است، قوه رهبری آدمی، چون از درون عقل میاندیشه و تا لحظه که عمل بکنه شما نمیدونی که طرفی که روبرو شما ایستاده چی میخواد بکنه. تا آدم ایستاده شما مثلا لبخند میزنه، نمیدونی که این میخواد با شما دوستی کنه، آشنایی کنه، یا میخواد شما رو خام کنه، مثلا خدا نکرده بلا سر شما بیاره. قوه رهبری چیز درونی است. پس این آدمی خود میداند که این چی میخواد بکنه. اینی که علایت فقیه یک دروغ بزرگه به این جهته که اون آقای استاده میگه من رهبری مطلق دارم بر همه جامعه و شما هم هیچ نقشی ندارید جز اطاعت. اصلا این امر محال است. علایت این معناش این است که قوه رهبری، استعداد رهبری تک انسانها رو چی کنیم؟ لغو کنیم، میگه اصلا نداریم. اونم درونیست، با حکم بیرون که تو بگی من ندارم از بین نمیرود. مگر خود من انتخاب کنم و تصمیم میگیرم که به تصویر گرد کردم بگم که بله من قوه رهبری خود رو تحت اختیار شما میگذارم که هر که شما امر کردید این قوه همون رو به من ابلاغ کنه. اونم با تازه مستقیم هم نمیتونه باشه، آقای رهبر باید امر بکنه قوه رهبری من بپذیرد، او رو به عقل من دستور بدهد و به عقل من هم به اعضای بدن دستور بده بگه اجرا کنید. الا خود به خود این نیست که من بگم من قوه رهبریم در اختیار شما آقای رهبر گذاشتم شما امر کنید. این خود به خود رو امر کنه من را بیفتم هم چیزی نیست. هنوز این قوه رهبری من باید بپذیره که دستور اجرا کنه. این پنج تا آزادی درونی آدمیه. حالا این بسیاری از هموطنان ما چون تعریف غلط از آزادی تو ذهنشون رفته، این ملتاری های ما که آزادی رو برابر کرده با لاابالیگری، اصلا هم علنی هم میگن.
بله.
و یا اون چون در این دو قرن اخیر هم تعریف آزادی همون چیزیست که لیبرال ها میکنن در غرب که تعریف قدرته و او رفته به ایران، انسان ایرانی نمیدونه که این آزادی اصلا ذاتیشه، این وردارن هیچ نیست، وجود نداره اصلا. خب حالا رفت این در استقلال چیه این آزادی ها؟
بله.
برای این که بعض این آزادی هایی که برای شما شمردم اینها رو بدون استقلال بعضی هاشون نمیتونی به کار ببری. از استقلال به یه معنا، به یه معنای دیگری هیچ کدوم نمیتونی به کار ببری. به چه معنا؟ مثلا این که انسانی استقلال معناش این است که قائم به خود باشی، در پای خود بیستی تا بتوانی به اصطلاح این استعدادهای خود رو در استقلال چه کنی؟ به کار بندازی. این سر پای خود بودن اگر نباشه خب شما چجوری میتوانی مثلا از قوه رهبری استفاده کنی؟ نمیتوانی، چون در پای خود که نیستی، متکی هستی دیگه.
بله.
اگر به دیگری تکیه دادی خب اون دیگری به شما امر میکند که این قوه رهبری تو اینجوری به کار ببر، اونجوری به کار ببر. یا آموزش و پرورش، آزادی درونی شمایی که میگی که من این علم رو انتخاب میکنم میخوام بیاموزم یا اون علم رو انتخاب میکنم. یا از بیرون نمیشود به کسی گفت که تو باید اینو یاد بگیری یا اونو یاد نگیری. اما شما اگر خواستی که این رو اون مثلا خواستی فیزیک بخوانی یا خواستی هنر موسیقی بیاموزی یا خواستی حل کنم به شما جامعه شناسی بیاموزی، بله محتاج تأسیسات متناسب هستی در بیرون، محتاج محیط فرهنگی متناسب با این استعداد هستی اگه نبود
نیستی،
اگر در اونجا مستقل نبودی این استعداد هم نمیتونی به کار ببری. حالا همین مسئله بیشتر از همه چون اهمیت انسان به اون ابتکار و خلق است، در اونجاست که رشد ایجاد میشه، نیروی محرکه ایجاد میشه، انسان انسان میشود. اونجا اگر قائم به خود نباشی، مستقل نباشی، و چجوری میتونی ابتکار کنی؟ از این که جامعه های استبدادی که یک کسی بیاد بگوید که من ولی یه امر 35 میلیون، حالا که مدعی دنیای اسلام 70، اون وقت آقای خمینی میگفت 35 میلیون، حالا آقای شده 70 میلیون، ولی یه امر 70 میلیون هستن، این مغایر است، متضاد است با این با اصل استقلال از لحاظ انسان ایرانی. این ابتکار به خود انسان ایرانی رو چه میکنه؟ از بین میبرد، و چون این رو از بین میبرد اون امکان رشد رو از اون میگیرد. از این جهت است که این استبدادها ضد رشدن، ضد استقلالن، ضد آزادی هستن. استقلال تنها در رابطه با جامعه های دیگر نیست، اون نتیجه اینه، اون چیزی که به معانی دیگه که میاد باز میگردد به این معنا. اصل استقلال این است که انسان تکیگاهی جز خود، میگن که تکیگاهی جز خود و خدای خود نداشته باشد،
بله.
یعنی همین، این استقلال است. حالا دارد انسان این استقلال رو روش میکنه، دارد جامعه این استقلال رو روش میکند، ندارد نمیکند. این معنا میذارم روشن شد که معنای اول استقلال این تکیه به خود است و استقلال در وجود است. یک ملتی که در وجود موجودیت خیش مستقل نیست، اقتصادش عبارت از فروش ثروت ملیش به خارج برای که با اون زندگی کنه، سیاستش یک دولتی است که تمام بودجش وابسته است به خارج و علنی آشکار میگوید به این که من ولایت مطلقه دارم بر فرد مردم ایران. فرهنگ چنین جامعه‌ای فرهنگش خلاصه میشود در فضولات این اندیشه های قدرتمدار که ملا طاهریان بسازد یا درست دیگر مسلط زورپرست که در حال راشکستن شدند، یا ضد فرهنگ هایی که از خارج به میاد، محیط فرهنگ آزادی که نیست که جریان فرهنگ باشه، جریان اندیشه باشه، جریان اطلاع باشه، چون اینا بسته جایی اینا چه میاد؟ ضد فرهنگ میاد. انواع اقسام مخدرها میاد، از جهت فرهنگی هم می شود همچه موقعی وضعیت پیدا می کنه، گرفتار چه می شود؟ گرفتار نابسامانی ها و آسیب های فراوان اشتباهی می شود که متاسفانه جامعه ما شده است.
آی بنی سر ایزه بده من دکتر سوال بکنم این خود روشن‌تر بشه. شما منظورتون ایزوله شدن که نیست که در بستر در حال رو
حالا با همین دقیقا به دومانی بعدی که رسیدیم دو میره پردازیم.
بس بفرمید.
از اول معلوم شد به این جامعه که روی پای خود نیست و مستقل نیست، این بلاها سرش میاد که تا جامعه ایرانی آمده و هر روز هم بیشتر خواهد آمد.
بله.
و بازیچه دنیا سیگه هر روز بحراناش خارجیه، یه روز بحران اتمه، یه روز جنگ 8 ساله هست، گروگانگیریه، ارسنان به شما تروریزمه. آخه مگه میشه این چیزی همچه چیزی ملتی با این جزه زندگی کنه شب و روز؟ خب حالا معنای دوم این استقلال که باز از آزادی قابل جدایی نیست این است. این معنا در حقوق اساسی قالب کشورها به صورت در درس‌های دانشگاهی موضوع بحث باشه، بنابراین چیزی که معنایی که من یافته باشم نیست، این معنای عمومی است. اون معنا چیه؟ اون معنا میگوید که یک استقلال آزادی معناش این میشود که در یک جامعه ای فرد مردم حق دارند بر مدیریت جامعه خیش. این همون ولایت جمهور مردم است یا حاکمیت مردم است. این آزادیه. پس در درون مرزها نه شاه شریک حاکمیت مردم است، نه شیخ. حالا که الان اون شیخ میگه اصلا مردم حاکمیت نداره، هرچه از مال من است، از خودم به من رسیده. نه، این سخن ضد آزادی است. این آزادی بدون استقلال به معنای این که جامعه ملی هیچ قدرت خارجی با او در حاکمیت شریک نیست، این معناش اسمش میشه دموکراسی. دموکراسی یعنی مردمی در درون مرزها فرد مردم برابرند، یک نفر یک رای، در سرنوشت و اداره کشور خیش. در بیرون مرزها هم هیچ کسی شریک و هیچ قدرتی شریک اونها در حاکمیت نیست. حالا راوز امروز امریکا که نگاه کنیم، میگوییم که این امریکا به حق ما میگوییم وارد دوران انحطاط شده، به لحاظ این که علنی آشکار این آقا همتاهای خودش از دنیا کشونده اینجا امریکا به نفعش برای ریاست جمهوری هم تبریک کنن. این معنای دوم آزادی. استقلال که اینجا هم شما اگر برش داری، اون آزادیش هم میشود تشک، برای اینکه اگر قدرت خارجی حاکمیت رو از آن و خود دانست و درش دخل و تصرف کرد، اون دیگه شما تابعه رو میشی دیگه. اینکه هر انسان ایرانی آزاد است در اداره امور خویش میشود حرف مفت، چنان که ما در دوره این حاکمیت انگلیس و امریکا و دوره شاه سابق و دوره قاجار دیدیم که این حاکمیت خارجی یعنی چی. هرکم یادش رفته یه سری به بم بزند به بغداد ببینه که یعنی چی. خب این معنای دوم. معنای سوم استقلال که این است که متاسفانه در انقلاب میباید رعایت میشد و نشد، با گروگانگیری از بین رفت و از این جهت به اصطلاح گروگانگیری اقدامی بود در نقض استقلال ایران و همین اعتراض با آقای خمینی کردن. شما با این که این گروگانگیری رو حتی انقلابی بزرگتر از انقلاب ایران خواندی، نه تنها توهین کردی به یک ملتی، بلکه اصل استقلال ایران رو نقض کردی. به چه معنا؟ به این معنا که اگر یک کشوری یک قدرت خارجی رو مستقیم یا غیر مستقیم فرض نمی کنه، این آورد در سیاست داخلی نقش اول بهش داد، حالا یا به عنوان زد بگه این شیطان بزرگ است، مثل این آقای بوش که شیطان تراشید، یا مثل آقای خمینی که شیطان بزرگ تراشید و گروگانگیری را انداخت که علنی آشکار تا امروز امریکا محور است در سیاست داخلی ایران. شما ممکن نیست تو ایران آب بخوری و این آب خوردن شما باد تب آقای خامنه ای نباشه، در جا نگوید که شما رو امریکا تحریک کرده. امریکا محور سیاست داخلی و خارجی ایران است. الان همین قضیه اتم این جواب اروپایی ها رو دارن باشون بازی میکنن، برای اینکه منتظرم ببینن که تصویب ریاست جمهوری امریکا چه میشود.
بله،
این هم معنای سوم. در این معنا هم یک جامعه از آزادی خودش محروم است، به لحاظ اینکه گفتم حالا جامعه که افراد اون جامعه حتی جرأت نمی‌کنن در مسائلی که خب یه انتخاب میتونه خیلی چیزا رو عوض کنه. با 8 سال جنگ بود، جرأت نکردن اینا بگن آقا این جنگ زیان کشور است. برای که ممنوع بود، به محضی که لب باز میکردن میگفتن عامل امریکاست، امریکا میخواد جنگ تمام شد. حالی که بعد در آقای گفت وزیر جنگ خانم تاثیر آمد گفت خیر، امریکا و انگلیس میخواستن که جنگ زمان پیدا کنن. ولی خب اون وقت وضعیتی بود که کسی حرف میزد میگفتن که نه، امریکا و انگلیس میخواد که جنگ تمام بشود. همین به صلاح این سایت هایی که میبندن الان متهمن به این که اینا عامل امریکا هستن. امریکا میداره آقا یه سایت خبری طرف رو تعطیل میکنه به عنوانی که تو عامل امریکا سنجش افکار کرد، طرف الان زندانه چون باب طب نتیجه باب طب آقای رهبر نشد، متهم شد به این که عامل امریکا هست، بردن اونجا زیر شکنجه که باید اعتراف کن که تو از امریکایی پول گرفته بودی برای اینکه به اصطلاح به نفع اونها سنجش افکار درست کنی.
آقای جهت من اون خبر رو دیده بودین که این در رابطه با زمین خالی در مشهد آستان و قدس رضوی این حرفا، یکی دو هفته قبل مدیر کل اطلاعات استان خراسان در این زمینه داشت توضیح میداد که گرفتیم و بردیم و بستیم، بعد گفته بود بعد از 11 سپتامبر این فرهنگ تهاجمی فلان اومده اینجا زمین خالی میکنه.
هر استبداد این کار میکنه. حالا استبدادم لازم نیست، خب الان توی امریکا آقای بوش مبارزه با تروریسم کرده، مسئله اول امریکا تنها مسئله امریکا، هر قدرت این کاره میکنه. اون جامعه هست که میباید به این آقا بگوید که نه، من احمق نمیشم. برای خدا نجرده شد دیگه، باید عوالشم بپردازه. این معنی سوم. معنی چهارم که برمیگرده به سوال شما، این همون موازنه عدمی است که این دیگه در سنت ما بوده از دیگاه و در کتب اون سومی هم که گفتم اونم موضوع بحث هست در کتب حقوق اساسی در دانشگاه ها موضوع بحث میشه. اما این به اصطلاح موازنه منفی یا عدمی رو مبنای سیاست خارجی کردن به این معنا استقلال، این خاص فرهنگ ماست که در دوران معاصر از مدرس که موازنه عدمی میگفت، بعد مصدق که موازنه منفی میگفت، و من که این موازنه رو به اصطلاح بحث دادم و مبنای فلسفی و به اصطلاح بیان آزادی گرداندم. چه میگوید این؟ آیا این میگوید که ما به انزوا در بیاریم کشور رو، به اصطلاح سیم خاردار بکشیم دور کشور و هیچ که جای دنیا مراوده نداشته باشیم؟ نه، این میگوید که ما در روابط مسلط زیر سلطه نباشیم، از این رابطه بیایم بیرون. برای اینکه اگر ما در این رابطه شدیم که متاسفانه هستیم، ما محور زیر سلطه میشیم. یعنی باید بدیم. چی باید بدیم؟ مغزها رو باید بدیم که میدیم، منابع طبیعی کشور رو باید بدیم که میدیم، سرمایه هامون رو باید بدیم میدیم، بعد وارد کنیم چی؟ کالاها و خدماتی که جانشین میشوند به جای تولید داخلی. یعنی ما ملت با فرهنگ رو تبدیل میکنن به چی؟ از اون استقلالی هم که بالا گفتیم محروم میکنن، تبدیل میکنن به ملت بی فرهنگ. این از این رابطه باید بیایم بیرون. از این رابطه بیایم بیرون با دنیا بر چه مبنا رابطه میتونیم برقرار کنیم؟ بر مبنای حقوق ملی. یعنی ما حقوق ملی برای اون تعریف از استقلال رو که در غرب میشود به معنای ناسیونالیسم نپذیریم به اونجا، یا من حقوق ملی دیگه نیست، ناسیونالیسم در تعریف غربی پاش به میان آمد، می شود منافع ملی. منافع ملی در قرار می گیره در برابر چی؟ ضررهای ملی. پس منافع ملی گفتون آقای ملک بود می گفت که ما رفتیم روسیه اونجا دیدیم این انترناسیونالیزم، ناسیونالیزمش روسان، انترش هم مایی. حالا اینجوری میشه. اگر شما بخوایی که به اصطلاح دهنده باشی در مایه و مغز و استعداد و منابع، گیرنده باشی کالا و خدمات، اون وقت با اینا اون چیزایی هم که لازمه موندن در موقعیت زیر سلطت هم اخذ می شوند. عبارت می شود از همین روحیه ناتوانی، دائم الغای به خود که من ذلیلم، من دژنره هستم، یا نمیدونم منحط هستم، من ایرانی هستم نادانه هست، ایرانی بیشعور هست، تحقیر خود، این فرهنگ تحقیر که متاسفانه به روشنفکرای ما که به کار میبرد، هیچی غالب روشنفکرای ما هم به کار میبرند. این رهاورد، این باندن در رابطه مسلط زیر سلطه است. حالا از این که آمدی بیرون، وقت صاحب اختیار میشی، مستقل میشی، انتخاب میکنی چیزهایی که با اون جریان اندیشه و علم و اطلاعات، آزادی کامل، نه تنها هیچی رو به مرزی رو بروشون نمیبندی، بلکه اگر هم دیگران بخوان سانسور کنن، اون تعبیر پیامبر اسلام رو کار میبرید، یعنی میدارید اون پیدا میکنید و میآورید. هنر این چیزایی که فرهنگ هم به اصطلاح بیان کننده انسان هم در شخصیتش، در مناعتش، در حقوقش و در آزادیش، اینا همه میتونن بیان دارن. اون چی که در جریان رشد، آقا با بخوام با دنیا، حالا میگن جهانی شده، خب جهانی شده به جهانی بینید کیه چی شده؟ آقا ما باید یه چیزی تولید کنیم با دیگری، با مبادله کنیم یا نه، یه طرفه مصرف کنیم یه طرفه دیگری بیاد هستی نیست ما رو ببره، بعدم بگیم ما جهانی شدیم. ما جهانی نشدیم، ما جهان رو بر خود مسلط کردیم، راستش رو به خودمون اقلن بگیم و نگذاریم مستبد ها به ما دروغ بگویند. ما در زیر سلطه ها در جهانی شدن شرکت نمی کنم، جهان رو در خوردن خود شریک می کنم. فرق از بینه اونی که مسلط است، اونی که جهانی، یعنی من جهان رو بخورم. بله خب این آقای بوش خیلی راحت میگه دیگه، رو درواجی هم نمی کنه. جهانی شدن از قول ایشون یعنی که بیاد و برای دنیا رو چی کنه؟ بلعتو بکنه. برای دنیا نخوان بلعتو بشوند، باید مستقل بشوند.
و برخی از این روشنفکرهای ما میگن که آقای بنی‌صدر، من شنیدین که مثلا ما باید عضوی از این فرایند جهانی شدن بشیم، حتما عضو مثلا سازمان تجارت جهانی بشیم تا بتونیم به دموکراسی دست پیدا کنیم.
از کنم که اینها، حالا من نمیخوام به اونها بگم که چیزو، اما مثلا قصد و چیز ندارم، مثلا میخوام گفتگو کنم و بحث کنم. عقل این چیزی که فراورده عقل میشود، یه وقت زن جمان است، این حق نیست، علم هم نیست.
بله.
این حرفی که الان شما و من میزنید، این گمان است، ظنه. به لحاظ این که خب حالا فرض کنیم که ما جهانی شدیم، الان جز تجارت بین الملل، سازمان تجارت جهانی هم شدیم، و البته اینا میخوان، اونا نمیزن، راه نمیزن دیگه.
بله.
اینا که میخوان بشون، اونا راه نمیزن. حالا فرض کنیم راه دادن، بسیار خوب، تجارت هم چه یه طرف واردات که نیست، وارد است صادر است. با شما ما چی بخوایم صادر کنیم؟ بین ثروت ملی چیزی داریم صادر کنیم غیر از استعدادها که مثل سیل می رود در مایه ها که می گریزد چیزی در برای مبادله داریم؟ حالا اونی که می گیریم چیه که می گیریم؟ مثلا امریکا از ما می گیره استعدادها و مغزها، یکیش همین شمایی که الان داری با ما مصاحبه می کنی.
بله
البته در از آرزو اینی هستی که در این میکوشی که وطن آزاد بشه و برگردی، اما خود بسیاری هم رفتن زندگیشونو میکنن. از ما میگیرد سرمایه، میگوین ایرانی های مقیم امریکا کمترین رقم 400 میلیارد تا 680 هم گفتن میلیارد دلار سرمایه دارن اونجا.
بله درسته.
خب امریکا چی دارد در ایران؟
نفت ما آقا
میبرد. این که سرمایه امریکا از ما میبرد به قول شما نفت و گاز. ما چی میاریم از امریکا؟ برآورده هایی برای بیشتر بردن نفت و گاز، یعنی تجهیزات از اون هالیبرتون و عرض کنم کالاهایی برای مصرف کردن
و حتی برای زندگی
اطوارهای بیمزه این چیچی هیپی پیپی های امریکایی
و حتی آقا برای گذران روزمره زندگی کم کم.
بله بله برنج نمیدونم گندم این چیز
بله
خلو. پس این در واقع ما در ما این ازش تجارت نیست، این خانه خراب کنیه. خب حالا با این ما دموکراسی به دموکراسی میرسیم. دموکراسی از کردم یعنی این اصول راهنما دارد، استقلال است، آزادی است که عرض کردم، رشد است، عدالت است بر میزان بله رشد است بر میزان عدالت. خب جامعه که سرمایهش میده، مغزش میده، عرض کنم پولش میده، نفتش میده، با چی روش میکنه؟ من های رشدم مردم سالاری وجود ندارد. آقا مردم سالاری دستگاه چیزی که نیست که بذاری تاخشه تماشا کنی، که یه سازماندهیست که جامعه می کند برای روش کردن، برای اینکه بتونه نیروهای محرکشو در رشد خود به کار بگیره و آزادتر زندگی کنه، انسانیتر زندگی کنه، حقوقمندتر زندگی کنه.
بله.
اگر اینها نباشه که دموکراسی وجود ندارد. حالا شما شکل قیافش هم درست کن، مثل همین شکل قیافه میشه که ما یه قرن داریم دیگه، اجازه این دموکراسی خب داشتیم و داریم و خب به همین قانع باشیم. نه، این اسمش دموکراسی نیست. پس این عضو اون تجارت جهانی شدن خیال بافی آدم نباید بکنه، به سبب به زن قانع نباید بشه، باید ببینه به طور علمی چه چیز هست که ما اگر بکنیم بله به سود ما میشود. در صورتی که ما قائم به روی پای خود بیستیم، صاحب تولید بشویم و برای اینکه این نیروهای محرکی ایجاد میکنیم بتونیم به کار بگیریم مبادله لازم داریم. بله در مبنای حقوق ملی ما مبادله انجام میدهیم با کشورهای دیگه با قبول این که هم حقوق ملی دارند، چون استقلال در مبنای مبادله عدمی معناش این است که همین حق رو ما برای همه جامعه های دیگه هم قائلیم.
بله.
پس ما این هم معنای چندم شد چهارم صحبت و جواب اون سوال شما هم داده شد.
بله بله.
خب حالا معنای پنجم دارد. با اون معنای پنجم دقیقا برمیگرده به همین بحثی که ما الان کردیم و به همون تجارت جهانی و همون بحثی که راجع به آزادی در آغاز کردیم. گفتیم که و این در غرب معنای پنجم آزادی منفی ازش تعبیر میشه، مثلا در انگلستان و کشورهای انگلستان و امریکا هم همینطوره. آزادی منفی در واقع بیشتر رابطه با دولت است، میگویند که انسان آزاد است از دولت. تو فرانسه اینجور نیست. این معنیش این است که شما همون اول هم عرض کردم شما برای اینکه از این آزادی هایی که ذاتی آدمیست، درونی آدمیست، از بیرون هم قابل گرفتن و دادن نیست، فقط خود آدم میتونه ازش غافل بشه، این یه امکان میخواد در بیرون. این وطن کارش اینه، این وطن امکانیست که این به آدمی استقلالی میرخصد که با به یمن اون استقلال میتواند آزادیاشو به کار بگیره. اون امکان در بیرون، امکان برابر در بیرون، همون عدالت بر میزان رشد که عرض شد،
بله،
که از بیرون مرزها قبض نشه، گرفته نشه، از درون دولت استبدادی یا نظام بسته اجتماعی اینو محدود نکنه و حتی از بین نبره. به اصطلاح استقلال در معنای امکان برابر درون مرزی و برون مرزی برای اینکه انسان‌های عضو یک جامعه بتوانند این امکان‌ها رو به کار بگیرند در استفاده از اون آزادی‌های ذاتیشون، حقوق ذاتیشون، برای اینکه روش کنند. حالا این معنای از استقلال هم گفتم در معنای به تعبیر آزادی منفی در چیزهای غرب مطرح است، اما در واقع به معنای درست کلمه همون استقلال است، چون در بیرون انسان قرار میگیره، فضای اجتماعی طبیعی زیست انسان رو تشکیل میده. خب حالا یک کسی در وطن خود از امکانات برابر برخوردار نبود، اون کس استقلال لازم رو ندارد. الان جامعه ما استقلال لازم رو مردم ما ندارند، بلازی که هم رژیم محدود می کند این امکانات رو، هم از بیرون محکوم می کند،
محدود می شود.
مثلا فرض کنید این برنامه اتمی، حالا فرصتی است من هشداری هم بدهم به مردم ایران که شما یه وقت غرور واقعی داریم که یک انسان داره، انسان آزاد دارد، به همون ترتیبی گفتم در لحظه خلق یک انبساط و احساس توانایی به آدمی دست میده، این غرور طبیعی است. یک غرور غیر طبیعی داریم، مصنوعی داریم، گلابی داریم، که این غرور، این ملتاریت میخواد در شما مردم القا کند که گویا اگر شما بمب اتمی داشته باشید میتونید سرتون رو تو سرا بلند کنید. بابا این روسیه امپراتوری بود، به جای یک بمب اتم فراوان بمب اتمی داشت، ما ببینیم به چه روزه. نه، بمب اتمی به شما هیچ امکان جدید نمیده، هیچی امکان هم از شما میگیره، برای از اینکه شما بشینید خودتون حساب کنید، ببینید که از چه چیزهای زندگی شما باید تن کنن تا این رو سرمایه رو صرف کنن در تولید اتم. چون اتم که تولید شد که همچه دست از در اثر شما نیست، هنوز باید برای اون تجهیزات تهیه کرد، حفاظت درست کرد، بابت مطابق با اون تصریحات درست کرد. ما شما بشینید فکرتون بکنید، ببینید که یک کشوری که الان گرسنه و هستیش هم دارن میبرند، بابت این که چقدر از شما، از امکانات شما، از استقلال شما در واقع کاسته می شود، برای اینکه آقا می خواهد به عنوان اینکه من آنم که اتم دارم که همین رو وسیله کند برای اینکه بر شما استبداد چه طولانی تر کنه، چون حواسش پیش خارجی ها نیست، حواسش پیش داخله است، بر شما که می خواهد حاکمیت بکند. این آقا بخواهد اتم بسازه، حالا تنها این محدودیت در داخل نیست و محدودیت های مالی تنها نیست، این از بیرون تحت فشار قرار میگیرد، چون که گرفته بعد کنید که این فشار رب فردا رسید کار به همین ترتیبی که شورای امنیت و مثلا محاصره اقتصادی خب چقدر امکان از شما از دست میدید؟ یادتون نره که این عراق رو محاصره اقتصادی کردن، از همین خانم آلبرایت پرسیدن که خانم این 500 هزار تا تو این کودت تو عراق بابت این محاصره کشته شد،
می‌ارزید؟
رفت از فقر و بی‌غذایی و بی‌دوایی، این بهش می‌ارزید؟ بله می‌ارزید. حالا شنیدم که ایشون اظهار تأسف کرده از این حرف ضد بشری و اینکه با هیچ چیزی به اصطلاح با یک ذره انسانیت جور نیست این سخن. ولی خب گفته این یادتون باشه که یه جامعه که بچه هاش رو نتونه قضا بده دوا بده و دست دست بیمیرن، حالا آقای صدام تأسیسات اتمی خب به کجا بردشون؟ تأسیسات شیمیاییش رو به کجا برد؟ پس از بیرون شما دائم تحت قرنطینه میرین. یک جامعه خودتون حساب کنید وسط دنیا هم هستید، بعد میرن قشنگ فکرتون بکنید. حالا شورای امنیت هم نرود، شما بابت این که جامعه هستید که ممکن است این یک رژیمی هم دارید که این اتم رو ممکن است وسیله سوء استفاده ازش بکنه، دائم تحت محاصره خواهید بود. و چقدر امکان این نسل و نسل آینده باید بپردازن بابت هوسبازی چند تا ملای ملاب چهاش کنم چند مدعی ملایی نادان در واقع بگوییم نادان قدرت و زور پرست. پس این معنای پنجم، این معنای پنجم است که با اون معنای اول با اون سه معنای دیگر در مجموع به یک جامعه امکان میدن، اگر جامعه همه اینها رو داشته باشد که متاسفانه در دنیای ما جامعه که همه اینها رو داشته باشد نادر است بلکه نیست، ولی بعضی جامعه ها بعضی از این استقلال ها رو دارند. ما الان در موقعیت هستیم که میتوانیم این استقلال رو در این معنی پنجگانه داشته باشیم. در صورتی که داشته باشیم با موقعیتی که ایران در جهان امروز دارد امکانات عظیم داریم برای رشد کردن و بازیافتن یک جامعه توانا رشید شاد پیروز
انشاءالله. آقای مجلس، من قبل از اینکه خداحافظ کنم با شما، در رابطه با این فرمایشات اخیرتون یه جوان ایرانی که تازه از ایران برگشته همین صحبت بود، میگه همه این حرفا درست، اما به آمریکا چه مربوطه که به ما بگه اتم داشته باشید یا نداشته باشید؟ من میخواستم نظر شما رو در رابطه با این سوال بپرسم.
بله، عرض کنم به اون جوان این طبق منطق سوری ایشون نظر داده. به چه معنا؟ به معنا اینکه قفلت کرده از یک صورتی، خود صورت ظاهرینه. بله به تو چه مربوط که من اتم داشته باشم؟ من تو که داشتی از من پرسیدی که داشته باشم یا نداشته باشم.
بله،
اما همون وقت هم که اون آقای امریکا اتم می ساخت به ما مربوط بود، ما از حرف خودمون استفاده نکردیم. به لحاظی که اتمی که شما برای مصرف در شهرهای ایران که تولید نمی کنید، بمب اتم رو برای خارج تولید می کنید دیگه، برای جنگ، مصرف جنگ، غیر مصرف جنگی داره، مصرف جنگی داره دیگه. خب این مصرف جنگی از اون مصارفی است که هستی در بین میبره. پس اون امریکایی، اون اروپایی، اون عرب، اون هندی، اون نمیدونم چینی وقتی میبیند یه کشور دیگه اتم داره نگران این میشود که این هستیش در خطر است. پس به اون مربوط میشه، چنان که به ما مربوط بوده که خب حالا ما استفاده نکردیم. ما نه تنها استفاده نکردیم، متاسفانه این اتم اسرائیل رو سرمایه‌اش ایران نده. این شاه صادق با این اسرائیلیا یک قرارداد محرمانه کرده بودن که اونها تأسیسات اتمی رو به سلاح اتمی درست کنن و به ایران هم بدهن، سرمایه‌اش هم اون رژیم داده،
همونی که اسنادش هم آقای طوفانیان از ایران بیرون بردن.
بله، حالا مقدار همه شده بوده بودن، این مقدارش مونده بود که مطالبات ایران بود از اسرائیل که هنوز هم نداده.
بله،
عرض کنم به شما، خب ما اون وقت جایی که از حق خودمون حقوق ملی که نگه، خب یکیش همینه، ما بر محیط زیست در جهان حق داریم. هر جای دنیا این محیط زیست خراب کنن، ما حق اعتراض داریم، حق داریم جامعه جهانی رو بسیج کنیم که نگذاریم این محیط زیست خراب بشود. هر کشوری هر جای دنیا بمب اتمی بسازه، ما حق داریم اعتراض کنیم. برای که هر جای دنیا مصرف بشه، این تمام محیط زیست میتونه آلوده کنه، دلن میکنه، میتونیم که میکنه.
ولی آقای بوش و حکومتشون به این منظور نیست که
مخالف. اونا به این منظور نیست، ولی خب ما باید تک اون اصول معانی استقلال که گفتیم عمل کنیم دیگه.
بله.
ما که عکس العمل آقای بوش نیستیم که.
بله درست.
ما باید تک اون اصول با اون موازنه عدمی که گفتیم به تک اون عمل کنیم. ما باید جامعه جهانی رو بسیج کنیم برای اینکه این اصلاح اتمی رو براندازیم، اصلا برکنیم از زندگی بشر.
بله.
نه اینکه خود هم بریم مسابقه بدیم با اون آقایان، بعد کجا میخوایم اینو به کار ببریم؟ این من تو منطقه که هر جا بزنیم به خودمون هم خوردیم. فضا معین تشعشعات اتمی و وسعتش هم همه میزنن. تو چرنوبیل یک کارخانه اتمی خراب شد، تا این غرب اروپا گیاهاش خراب کرد. حالا خیلی مثلا تو اسرائیل بمب اتم بزنی، فلسطینی سالم بمونه، اردنی سالم بمونه، حتی ایرانی و ترک سالم بمونه، این که شدنی نیست.
درسته.
پس مسئلت ندارد. خود چیز بی مسئلت تو چرا میزدی آقا؟ پس مسئله اون قفلت نکنید از حقوق خود. همون حقی که شما دارید تکن که عرض کردن دیگری هم دارد. بله ما وطن داریم، در وطنمون هم آزادی داریم، اما آزادی یک چیز است، آزادی در به اصطلاح ابتدایی ترین معناش یعنی نبود زور. حالا اگه شما زور در وطن خودتون به کار بردید، مثلا این محیط آلوده کردید محیط زیسته، و همسایه به درجتش در آمد، هر نظر به شما اعتراض کنه که آقا شما محیط زیسته داری خراب میکنی، حق داره دیگه.
بله
بله، از این حقوق قافل نشوید. پس این نره دوی خطی که همین غرور کاذب که به امریکایی چه مربوط هست، به دوی خط این که ما چرا قافلیم از حقوق خیش.
بله خیلی ممنون آقای بنیشتر. من قبل از این که تموم کنم، حتما دیدین این خبر رو در رابطه با همون اکتوبر سورپرایز، این واقعه که در عراق اتفاق افتاد که در نزدیک 400 تن از مواد منفجره بسیار،
بله 400 تن،
بله بسیار قوی ظاهرا که میتونه در بمب‌سازی اینا به کار بره، یه مقاله بود، گزارشی بود در از رویترز دیروز که هم اون رو و همین واقعیت که متاسفانه این رئیس به اصطلاح شورای عالی قضایی، دیوان عالی قضایی آمریکا، سوپریم کورت آمریکا مریض شدن و بیمارستان رفتن، برابر این دورنما که اگه ایشون مریض بشن، رئیس جمهور آینده میتونه یک عضو یک قاضی جدیدی معرفی کنه، انتخاب کنه. اینا این مقاله به عنوان یک اکتوبر سورپرایز ناخواسته از طرف دموکرات ها خونده بعد آقای بوش.
بله، اما یک مقاله دیگه هم همین آقای روبرت پاری نوشته راجب اکتوبر سورپرایز واقعی، میگوید به اصطلاح پلان به نقشه به
بله
آقای بوش قرار به اجرا بگذاره و اون تقلب در انتخابات امریکا هست. سه نوع تقلب هم شماره کرده که این تقلب که مثلا سفار طولانی کردن و کند کردن جریان رایگیری به ترتیبی که مثلا رای دهندگان از رای دادن منصرف بشوند بروند، و عرض کنم که پرکندن اونایی که قاضی مازی سر و پر دارن از این که خود به اونجا نشون بدن، و عرض کنم که کم و زیاد کردن شمارش آرا رو همین هر شما ده.
بله.
سورپرایز این است.
و یک کتاب همون آقای جاندین نوشتن که در جریان واترگیت مشاور آقای نیکسون بودن، خاطرتون باشه. ایشون هم یک کتاب نوشتن در رابطه با اینکه این آقای کارل روف، مشاور اصلی و مغز متفکر برنامه های آقای بوش، همین برنامه های در همین زمینه دارن. در صورت خیلی سپاسگزارم، بسیار بحث خوبی بود. انشاءالله پس هفته آینده ما خدمتتون زنگ میزنیم، بازم با هم صحبت میکنیم.
انشاءالله.
شبتون در فرانسه بخیر آقای بنز.
روز شما هم خوش.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در فرانسه گوش میکردیم. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34، عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره ترستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل با info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این برنامه مجددا سپاسگزاریم. برای شما اوقات خوشی آرزو داریم. به دنباله برنامه تا دقایق دیگر توجه بفرمایید.